من ده والله هستدون که دو تقسیم در باب مکاسب از حیث حکم تکلیفی در کلمات فقها ملاحظه بشه، یک تقسیم ثلاثی، یک تقسیم خماسی. و ابتدا ممکنه به ذهن بیاد که نوعی بین اینها تحافظه، اما وجوهی ذکر شده بود برای اینکه بین اینها تحافظ نیست و این دو قابل جمع هست. یک وجه این بود که وجه اول را عرض کردیم و اشکالش هم بیان شد، خوب اشکال بیانی داشت. وجه دوم این بود که مقصود از تقسیم ثلاثی و مقسم در تقسیم ثلاثی از شبه که حکم اشیاء هست به لحاظ عناوین اولیه اعیان و منافع خاصه هست با عناوین حل اولیه، اون چه که با عنوان اولی برای اعیان خاصه یا منافع خاصه ذکر شده این منصوبه در تقسیم ثلاثی. و در اونجا ما بیش از همون حرمت و کراهت نداریم، خب اباهم طبعا عدن اون رو سر. این در اونجا در قسم اول در تقسیم ثلاثی. اما در تقسیم خماسی اونجا ملحوظ و مقصود فقط اعیان و حکم اعیان و منافع خاصه به عناوین اهل اولیه نیست، حکم اشیاء از حیث تکثر سواء بالعناوین الاولیه او بالقواعد العامه بالعناوین الثانویه. اون وقت اگر به عناوین اولیه باشه تو همون دو سه تا بیشتر، اگر به عناوین کلی و مطلق باشه چه حکمی که آمده ثانوی کاروی اشرا به عناوین حل اولیه، چه حکمی که آمده به اونها به عناوین حل ثانویه. این که باشه اون وقت طبعا تأمین پیدا بکنه و پنج قسم بده، یعنی علاقه بر اباحه و کراهت و حرمت وجوب و ندب هم بده. این هم بچه دیگری که در جواهر آمده، یعنی در حقیقت برمون سال جواهر ابتدا اون وجه اول را از ساقل مسالک نقل میکنن و بعد اون رو خدشه میکنن و بعد میگن با ممکنه اینجوری توجیه بشه که ظاهرا مثلا این توجیه شاده من مثال کلامه اینجایی هم نقل میشه، ولی خودشون اونطوری میگن که ممکنه است اینجور توجیه بشه. بعد این را هم ایشون اشکال میکنن، اشکالی که ایشون به این توجیه دوم میکنن دو چیزه اشکال هست که هم این توجیه شما جامع نیست هم مانع نیست. از دو جهت میگن اشکال داره. اولا در همین مکاسب محرمه فرمان اگر شما مراجعه بکنید خواهید دید که اگر به همین مکاسب محرمه مراجعه بکنید خواهید دید که همه اون مکاسب محرمه و مباحثی که اینجا آمده اینجوریه که حرمت به عنوان اولی داشته باشه. بعضی از آنچه که در این کتاب میاد به مورد بحث قرار میگیره در عناوین اولیه، ولی بعضی از همون اموری که در همین کتاب مکاسب محرمه آمده حرمت به عنوان ثانوی و کلی، در حالی که شما میگید در تقسیم ثلاثی فقط باید حرمت یا کراهت به عنوان اولی مقصود باشه و مورد بحث قرار بگیره، در حالی که ما در اینجا هر دو نوعش داریم. مثلا در بیع الخمر اونجا به همین عنوان در دلیل آمده که مثلا خدا لعنت کرده بایع خمر و مشتری خمر را، که از شما به همین عنوان اولی میگه لا تبع الخمر، رو خود همین عنوان حکم آمده. ولی هیچ مواردی هم داریم که رو خود عنوان خاص حکم نیامده. مثلا از شما که بیع مثلا معامله با ظالم، معامله با ظالم مثلا با عنوان معامله با ظالم ممکنه مثلا در روایاتی نیامده باشه، اعانه بر ظالم، اعانه ظالم داریم ها، ولی تکسب مع ظالم با عنوان اولی این مثلا روایت نیامده. این ما از باب عنوان کلی و ثانوی که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان میگیم این حرامه. بنابراین در این تقسیم ثلاثی که فقها آوردن چه در حال مثل مکات و مدن و جای دیگه از در سایر کتب، میبینیم در همین تقسیم ثلاثی که باید فقط چه چیزهایی مطرح بشه، اون اموری که به عنوان اولی ممنوع شده فقط با این مطرح بشه. ولی عملا وقتی که در تضاعیف بحث شما وارد بشید، ببینید که مصادیقی هم مورد بحث قرار گرفته که با عنوان ثانوی ممنوعه، یعنی با عناوین و قواعد عامه ممنوعه، نه اینکه اکتساب و تکسبش با عنوان خاص در روایت آمده باشه. پس اگر این مرز تقسیم ثلاثی و خماسی ممنوعیت به عنوان اولی و ثانوی، یعنی نگاه اولی و ثانوی باشه، نه در همون تقسیم ثلاثی هم که فقها وارد شدن میبینیم که به یه جاهایش به عنوان اولی حکم، ولی یه مواردی هم هست که حکم عنوان ثانوی و قاعده کلی و عامه هست نه عنوان خاص. معلوم میشه که این مرد مثلا مقصود نیست. از ساعت که این یک اشکاله که این از این طرف نقد میشه به این مرزبندی و تمایز، از طرف دیگه هم بفرمایید که اون طرفش هم اشکال داره، برای اینکه ما همونطور که به عنوان اولی حرمت و کراهت داریم، حرمت و کراهت و اباحه داریم که در اون تقسیم سزلی آمده، همونطور به عنوان اولی حداقل در استحباب ما داریم. چرا؟ برای اینکه مثلا زرع کشاورزی، زرع و رعی و درس و اینها در روایات با همین عناوین اولیه آمده که مستحبه. پس اگر عنوان مرد و مایز شما در تقسیم ثلاثی و خماسی عنوان اولی و عام اعمد عنوان اولی و ثانوی باشه، در همین کتاب به تقسیم ثلاثی یه جاهایی که به عنوان ثانوی، از اون طرف اگر هم عنوان اولی میخواید مقید باشید، اشکال دوم اینه که استحباب هم با زیادی که مرحوم نائمی هم همین رو فرمودن، در کلام شیخ هم آمده، مرحوم نائمی هم فرمودن و در جواهر هم آمده که زرع و رعی و اینها مستحب به عنوان اولی. این دو اشکالی که وارد شده. حالا در مکاتب داره که وجوبش هم همینطوره، برای اینکه واجبات نظامیه و انتظامیه و حرس و مشاغل اجتماعی هم طبق قاعده مثلا واجبه. این دو اشکالی که اینجا وارد شده، این دو اشکال را از شبت که میشود به نحوی جواب داد، به خصوص این اشکال دوم که خب جواب هم دادن، در خود جواهر هم آمده، در سایر کتب هم آمده. جواب و مناقشه در اشکال دوم این است که اون اون عناوین اولیه که اینجا محسوبه، یعنی اینه که تکسب و اکتساب به یک چیزی با عنوان خودش در روایت امر یا نهی شده باشه، نه اینکه اصل اون عمل مورد امر و نهی باشه. و بحث ما و موضوع ما اکتساب به یک چیزی در خمر داره که لا تبع الخمر، لعن الله بایع الخمر و مشتری ها، یا در مصحف داره که لا تبع المصحف. توجه کردید اونجا نهی آمده روی تکسب و اکتساب که حالا بیع مثلا، یا اجیر ظالم نشو آمده نهی روی خود اجاره، کرایه نده شطورهات را به این ظالم، یا لا تبع السلاح من اعداء الدین، اینجا نهی آمده روی خود تکسب و بیع و درآمد داشتن. اما در زرع و رعی نیامده که اکتساب بکن یا درآمد پیدا بکن از راه زرع، بلکه داره که زرع یه عمل خوبی یا رعی کار انبیا، رعی کار انبیا و هیچ نبی مثلا نبوده مگر اینکه یک دوره راعی بوده. خب اصل عمل مستحبه، اما بحث ما اینه که تکسب به او در روایت به عنوان اولی امر یا نهی شده، که اینجا استحباب رو که فقها نیاوردن، برای اینکه زرع و رعی و خیلی چیزهای دیگری که در عناوین ها مستحبه، ولی به عناوین ها در روایت نیامده که تکسب بکنید با اونها، ولذا به عنوان اولی من تکسب و اکتساب نداره. ولی اون که استحبابش به عنوان اولی و ذات عنوان خاص بده، اما اکتسابش عنوان خاص نداره. بنابراین این رو نمیشه اینجا آورد. همونطور که در اون واجبات نظامی هم همینطوره، در واجبات و مشاغل و هرسی که واجبات کفایی که منشأ انتظام جامعه است، اونجا هم عجبت که اونی که واجب به عنوان خود اون هرس و مشاغل هیچ روایتی نداره که خود اینها تکسب به اینها مثلا واجبه، اینجور به عناوینه ها روایت نما نداریم، ولی یه قاعده کلی داریم که اختلال نظام حرامه، دفع هرج و مرج واجبه، اون چی که مایه انتظام امور اجتماعی میشه باید مورد عمل قرار داد. این قاعده کلی ما داریم، اما از شبت که به عنوان خاصش نیامده. پس این حرف اشکال دوم وارد نیست، یعنی ماده نقضی ما نداریم، حرام و مکروه ما داریم. به صراحت میگه لا تبع الخمر، لا تشتر المتحف، یا کراهت میگه که بیع الاکفار لا تبع الاکفار. نهی آمده رو خود این عنوان خاص، یعنی تکسب به امر خاصی، به جنس و عین خاصی. اما تکسب به عین یا جنس خاص یا منفعت خاصی با عنوان ذاتی و اولی امر نداره. ما مثلا برای امرش نداریم، چه امر وجودی و چه امر رجحانی. ولذا این اشکال وارد میشه، نقد نیست. ما وجوب استحباب به عنوان اولی جایی نداریم، هرچه هست به عناوین عامه و قواعد کلی هست. این اشکال وارد میشه. اون اشکال اول هم ممکنه کسی بگه که اجاب که مثلا بگه حالا خب وارد بحث که شدن استطرادا اونا رو مورد توجه قرار دادن، اما حالا این جواب خیلی مطلق و قاطعی نیست، فقط در حد دفع بیرون اومدن از تعینات به این که حالا استطرادا وارد محرمات به عناوین اولیه که شدن، ضمناً یه جاهایی هم که به عناوین عامه و ثانویه هم بوده اونم را متعرض شده. این از شبت که دو اشکالی که وارده که اشکال دومش قابل جوابه، و البته اشکال اولش جواب متقنی نداره، مگر اینکه کسی بگه ادعای استطراد بکنه. این دو جوابیست که داده شده. تا اینجا حقیقت مسئله اینه که در این جواب دوم یک نکته اساسی وجود داره که اون نکته مهمه، بازش توجه داشت. اون نکته اساسی این است که حکم از شبت که به حرمت و کراهت و احکام خمسه‌ای که از شبت که عارض بر اعمال و افعال ما میشه، اینا دو قسمه. گاهی این حکم آمده روی فعلی به عنوان اولیه اون که اینجا مخصول ما تکسب و اکتسابه، حکم آمده رو اون به عنوان اولی، از شبت که گاهی هم نه، حکمی که ما برای یک موضوع و تکسب بیان میکنیم به عنوان ثانوی. این تقسیم یه تقسیم واقعا اساسیه. تکسب و اکتساب به معنای عام که شامل حالا هم میشود هم به اجاره مزاربه و همه فعالیت درآمدزایی در واقع، این حکمش یکی از اون احکام خمسه. هر تکسبی، هر اکتسابی یک حکم از احکام خمسه داره. اما حکمی که داره این دو نوعه. گاهی اون حکم به عنوان اولی در روایات آمده، مثل همین بیع الخمس، بیع السلاح من اعدای المسلمین، بیع و شراب النساء الى المصحف و امثال ذلك. گاهی هم هست که یا بیع ربوی، توجه کردید؟ و گاهی هم هست که نه، حرمتی که حرمت یا وجوب یا هر حکم دیگری که آمده اصلا به عنوان اولی نیست. ما یه قواعد عامه داریم که تطبیقش میدیم، یه حکم میاد بیرون روی این تکثر. اصلا که فرض کنیم که حالا مثلا معامله که گلخوریستی داره، معامله های گلخوریستی با این عنوان چیزی من ما نداریم، ولی با یک عناوین کلی ممکنه بگیم اینجا من داره. اون چه که حرام میشود یا واجب می شود یا هر حکمی از احکام خمسه پیدا می کنه، تکسبی که یکی از اون احکام پیدا می کنه، اتصاف تکسب به یکی از احکام خمسه، این به یکی از این سنوه، حالا برای که جامعه باشه به یکی از این سنوه، این یه نتیجه است که داریم میگیریم. اکتفا به یکی از به هر شیئی و در هر موردی یکی از احکام خمسه داره و به یکی از این سه نوع یا حکمش به عنوان الاولی است که در خود روایت اومده روی ذات کسب به این شیء امر یا نهی داره، این یه دسته. یک بار هم هست که نه، به عنوان ثانوی و قواعده عامه فقهی از باب اختلال نظام، از باب اعانه بر اسم، از باب مقدمه واجب، از باب مقدمه حرام، از باب حفظ عزت مسلمین، استقلال مسلمین، دفع شر اعدا و امثال اینها، یک قواعد عمومی داریم که واجبات و محرمات کلی را برای ما بیان کرده، تطبیق میدیم اون را برای این که اکتساب اون اکتساب اون اکتساب. این هم نوع دومه. یک نوع هم اون عوامر و نواحی ولایی که حکومت میتونه بیاد در جاهایی بنابر نظریه ولایت یا بیعی را منع بکنه یا بیعی را نوعی تکسبی را الزام بکنه، اونم خب نوع دیگره. این یک مطلبه که این نتیجه‌ای که ما از این بحث دوم میخوام بگیریم اینه که یک امر مهمی وجود داره که ما تکسبهامون متصف به یکی از اون احکام خمسه میشه، منتها اتصابش به حکم گاهی به عنوان اولی، گاهی به عنوان ثانوی، گاهی هم به عنوان ولایی. این یک مطلب. مطلب دومی که در اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم این است که از طرف که ما به عنوان اولی محرم و مکروه داریم، و احیانا مباح هم داریم، اما به عنوان اولی فعلا تو این در دست ما به عنوان اولی ما جایی نداریم که چیزی گفته شده باشه به چیز خاصی به عنوان خود اون امر یا امر وجودی ایجابی یا ترجیحی تعلق گرفته باشه، تکسبش. بله، به افعال یا اعیان و اعمال خاصه امر نهی شده، اما تکسب به عین خاصی گفته شده باشه امر شده باشه این ما نداریم. چون این کلمات فقها چه مثلاقی برای این قدره شده، زرع و رعی و واجبات نظامی و انتظامیه، اینها همه اصل فعل با یک عنوان کلی شده. تکسبش هم اگر چی باشه اونم باز با عنوان قاعده کلی است، نه با اون قنارین الاولیه. این هم نتیجه دیگری است که ما میتوانیم اینجا بگیریم. بنابراین اولا ما هر فعلی، هر تکسبی حتما یکی از این احکام خمسه رو داره، اما اتصافش به احکام خمسه همیشه به عنوان خود اون تکسب به عین یا منفعت خاصه نیست، به عنوان اولی از سبب که و تکسب به عین یا منفعت خاصه نیست، گاهی به اونه گاهی به عنوان قاعده ثانوی. و از سبب که و ثانیا نتیجه که تکرار میکنم اینه که امر ایجابی یا ترجیحی به تکسب به عین خاصه یا منفعت خاصه ما نداریم، ولی به عنوان ثانوی چرا تکسب های واجب و مستحب الا ماشاءالله داریم و مثل آقم زیاد داره. در همین جلد 12 اوائل رو مطالعه بکنیم، خود اصلا عناوین چند باب، مثلا باب 8 همون مقدمات تجارت جلد 12 وسائل برید، مثلا اکتساب و تجارت برای تأمین نفقه واجب و نفقه یه واجبه، برای توسعه بر اونها مستحبه. اکتسابی که از طریق زرع و رعی بشه خب به دلیل اینکه با زرع و رعی یک نوع استحباب غیری پیدا میکنه. این نوع استحباب ها و وجوب هایی که با قواعد کلی باشه ما زیاد داریم، اما با نسبت به عین خاص تکسب به عین خاصه یا منفعت خاصه نه داریم ولی امر نداریم. این ولذا اگر بخوام بگیم اونایی که گفتن مکاسب تقسیم کردن به ثلاثی مقصودشون همون تکسب به عنوان و تکسب به اعیان و منافع خاصه باشه اون درسته، ولی اگر ممکن موضع صفر رو بیان بکنیم، البته صفر نسبت به هر تکسبی یکی از پنج حکم داره، صفر سه حکم نداره، مثلا نه فقط به عنوان تکسب به عنوان اولی عین خاص، بلکه به عنوان اولی او به عناوین ثانویه کما حالا عناوین ولایی هم داره. بنابراین توجیه بله؟
اون
حالا دیگه هر میکنه الان جای خودش دیگه بله. از ساعت که این توجیه دوم مطالب بسیار مهمی درش بود و مرزبندی درستی وجود داره، گرچه در مقام عمل مثلا ممکنه بگیم که همه جا فقار این مرزبندی ایستادگی نداشتن، اون دیگه استدلال خیلی مهمی بود و الا حرف و مطلب مطلب درست. این دو توجیه در جمع بین این دو تقسیم ثلاثی و خماسی، توجیه سومی هم که در کلمات نیست ولی میشود ادعا کرد اینه که ما بگیم آینی که گفتن این توجیه سومه، آینی که فرمودن تقسیم ثلاثی دارن، اصلا این تقسیم ثلاثی و خماسی تفاوتی نداره، برای اینکه مقصودشون از اباحه، اباحه به معنای عامه نه اباحه به معنای خاص. ما میگیم که اگر اینطور باشه بگیم حرام و مکروه و اباحه خاصه، اون وقت این تقسیم جامع نیست، وجوب و ندب را نمیگیره. اما اباحه دو معنا داره، یک اباحه به معنای خاصه داریم که تساوی مصلحت و مفسده است، این میشه یه حکمی از احکام خمسه. اما یک اباحه به معنای عامه داریم که اباحه معنای عام یعنی اونی که محرم نیست، یا حالا محرم و مکروه نیست، اونی که نهی ندارد. اباحه دو معنا داره، یک معنای اباحه یعنی اونی که لا امر فیها ولا نهی، لا امر ولا نهی، یک اباحه داریم که لا نهی فیها. مباح به معنای اول یعنی اون امری که لا اون موضوعی که امر و نهی نداره، حالت تساوی داره. اما اباحه به معنای عامه معنیش اینه که اونی که نهی نداره، راجعه تدید که جواز داره به معنای عام، این بهش میگن جواز به معنای خاص و جواز به معنای عام، یا اباحه به معنای خاص اباحه به معنای عام، نظیر امکان معنای عام و معنای خاصه که در فلسفه آمده. در فلسفه هم اینطوره، میگه امکان به معنای خاص مقابل وجوب و امتناعه، اما امکان به معنای عام اونه که امتناع نداره یا اینکه وجوب نداره، یعنی دو قسم رو میگیره. اینجا اباحه یا جواز به معنای عام یعنی اونی که نهی در اون وارد نشده، اما ممکنه که عمد داشته باشه. اینجور که بگیریم وقت این مباح فقط حکم یه قسم از احکام خمسه را در بر نمیگیره، بلکه سه قسم را در بر میگیره، هم اباحه معنای خاص را میگیره، هم مندوب را میگیره، هم واجب را میگیره. این که بگیم دیگه از اون تقسیم خماسی در حقیقت در بطن خودش اون تقسیم ثلاثی همون خماسیه، منتها چون چرا جدا نکردن این از اون کمک میگیریم، میگیم چون اونجا با عنوان اولی زیادش نبوده اینو دیگه جدا نکردن، یا چون بحثاش واضح بوده خیلی بهش نپرداختن، که البته ما معتقدیم که حتما بایستی به بحثای وجوب و ند پرداخته بشه و انشاءالله ما هم در ادامه بحث به این بخش که در کتاب‌های فقهی کمتر بهش پرداخته شده پس از بحث محرمات و مکروهات بهش خواهیم پرداخت، یعنی واجبات، تکسب‌های واجب و مندوب امر مهمی در روایات هم چیزای زیادی در موردش هست که حالا به خاطر وضوحش یا به هر دلیل دیگه بهش توجه نشده. در هر حال اینم توجیه سومه. یه شواهدی برای این توجیه من در کلمات فقها پیدا کردم، مثلا در این همون یکی از منابع بحث ما سلسله الینابیع الفقهیه جلد 13 و 14 در این عرض شود که بله ببینید می‌فرماید که در همین صفحه 107 سلسله الینابیع الفقهیه جلد 13 صفحه 107 این کتاب همون کتاب مراسم سلاره، همون سلار که از فقهای ما بوده و البته از فقیهان است که اقوال نادر هم زیاد داشته، در مکتب ملاحظه کردید و مواردی هم هست که اقوال او مثل ایشون و اصطافیان ها چند تا هستن که به عامه هم خیلی جا نزدیک میشه. ایشون در این کتاب المراسم العلویه در اینجا تعبیرشون اینه که ارشاد که بله بفرمان مثلا فالمباح از تجارات و صناع التي ليست محرمه، اونی که محرم نیست، خب محرم نیست اون واجب الحام رو میگیره. در این آمده از این واضح تر حالا در اینجا در از شود که بله بله شاهد دیگه در مهذب ابن براج که در صفحه 131 این کتاب آمده، اونجا میتونه داره که المتاسد على ثلاثه عورو محظور على كلها و مکروه و مباح. بعد میشماره محظورات را و مکروهات را و آخر در صفحه 132 میفرماد که و اما المباح على كل حال فهو كل مباح من المآكل والمشارب و كل ما لم يكن من جمله ما ذكرنا في كونه محظورا و مکروها. باز مباح رو میگه هر چی که محظور و مکروه نباشه. اینم یک ظهوری در این داره. از این تو شاید واضح‌تر بیان دیگری باشه که در این جلد اگر باشه ببینم در نهایه هست، فکر میکنم نهایه مرحوم شیخ، در نهایه مرحوم شیخ در همین کتاب صفحه 75 این سخن اون حالا مراد سلار بود و اونم از شبت که ابن براج، این از مرحوم شیخ در نهایشون که 75 خیلی این دیگه چه هست. ایشون هم مکاسب رو در اینجا به 3 قسم تقسیم کرده، منتها اینجوری میفرماد کل شیئن اباحه الله تعالی او ندب الی و رغب فی فل اکتساب و بهی و تصرف فیه حلال جائز و صائغ. و بعدم میگه اما محرمات اینه، مکروهات هم اینه. قشنگ اون قسم اول مباح را معنا کرده، میگه کل شیء اباحه الله او ندب الی و رغب فی فل اکتساب و فیه حلال. که اینم شاهدای برای این که در حقیقت فقهایی هم که تقسیم کردن به سه قسم، اینجوری نیست که اباحه مقصودشون اباحه بالمعنی خاص باشه، بلکه اباحه بالمعنی عامه که شامل واجبات و مندوبات و مباح معنای خاص هر سه قسم میشه. منتها در تفاصیل بحث معمولا از اون واجبات و مندوبات خیلی سریع ازش عبور کردن، داخل بعضی اون کتب قدما بهش اشاره شده ولی سریع ازش عبور کردن. این هم وجهیست که به نظر میاد وجه درستیه. در مجموع وجه دوم و سوم از طرف که وجودیست که قابل قبوله و مشکلی نیست. این سمجه بله؟ اباحه بالمعنی خاص اونیست که ترغیب و تحذیر خاصی نداره دیگه. خب اون یه بحثیست که حالا باشه عرض میکنم، انشاءالله باز بریم جلوتر عرض میکنم. این اون رو بعد انشاءالله باز عرض میکنیم. این یک مطلبی که در واقع ما تا به حال در مکاسب معلمه 3-4 مقدمه 5-6 مقدمه رو عرض کردیم که یکیش هم همین بود که چطور مکاسب به اقسام چندگانه از لحاظ فقه تقسیم میشه. همینجا به این نکته دیگه به عنوان یه مقدمه دیگه اشاره بکنیم، بد نیست برای اینکه به مباحث خوب وضوح پیدا بکنه، با اینه که در اثرات که معاملات ما دو حکم میتوانیم تصور بکنیم، یکی بطلان و یکی حرمت، یا به عبارت دیگه حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه. حرمت وضعیه همون بطلانه. از شبت که حرمت تکلیفی، حرمت وضعی که همون بطلان باشه، اون تابع شرایط عقد و معامله است. دقت کردید؟ و حرمت تکلیفی تابع دلیلی است که امر و نهی آمده باشه یا نه. این دو تا با هم تفاوت دارن. حرمت تکلیفی با حرمت وضعی و بطلان تفاوت داره و بینشون هم اون خصوص منبعشه. بین حرمت تکلیفیه در معاملات و حرمت وضعیه اون خصوص منبعشه. یک اموری هست که هم حرمت تکلیفیه داره و هم حرمت وضعیه، مثل مثلا بیع الخمر. بیع الخمر اینطوره، هم حرام است تکلیفا و مؤاخذه داره و هم باطله، این معامله اصلا اثری برش نمی‌ذاره. حسن بطلان هم این است که تصرف بایع و مشتری در اون ثمن تصرف باطله، اکل مال به باطله. اثر بطلان این است که وقتی که این عقد و انشاء مورد تنفیذ شارع قرار نگرفت، مفهوم این است که این انتقال و حاصل نشده و لذا تصرف او در مثمن و دیگری در ثمن سخته، تصرف باطله و حرامه، مگر اینکه خود طرف بیاد بگه که با قطع نظر از معامله من رو بخشیدم یا حتی دیگری، ولی از حیث معامله اگر بخواد تصرف کنه تصرف غیر از صحیح. این معنای بطلانه. حالا بین بطلان و حرمت، یا به عبارت دیگه بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه، من وجهه. موارد اجتماعش فراوانه، مثل بیع خمر و امثال این، یا بیع ردوی مثلا، هم حرام است تکلیفا عقاب داره و هم معامله اصلا تحقق میدانه. مواردی هم داریم که حرمت عرض شود که وضعی داره، بطلان وضعی داره، ولی حرمت شرعی و تکلیفی نداره. مثلا عرض شود که بله، معامله مثلا سبی، یکی از شرایط مثلا ممکنه بگیم از شرایط متعاقده اینه که بلوغ داشته باشه، برابر این شرط شده بکنیم. خب این که سبی معامله بکنه، معاملهش باطله، ولی اینطور نیست که بگیم حرام معامله با او، باطله. البته وقتی که باطل باشه دنبال او یه حکمی میاد، تصرف در اون بدون اذن صاحبش جایز نیست، راجعه که یه تصرف جایز نیست. ولی اینجا نیست که اصل تعامل و انشاء و تعامل و عقد معامله عقاب داشته باشه. این از اون طرف ماده استراق از طرف این طرف هم حرمت تکلیفی باشه که بطلان نباشه، مثل بیع عند الاذان. بنابر بعضی از اقوال اینه که وقت اذان روز جمعه بیع باطله، بیع حرامه، ولی نمیگن باطله. اگر کسی معامله کرده میگن باطله، کما اینکه مثلا در مواردی که منع ولایی هم باشه بعضی همین رو میگن که اگر منع بکنه فقط حرمت داره اما وضعا باطل نیست. حالا این رو به عنوان مثاله. در هر حال ما یک حرمت وضعیه داریم در معاملات، یک حرمت تکلیفیه داریم، و بین الحرمتین و بین الحکمین اون خصوص من وجهه. این خب اون وقت حالا ما اون چی که ببینید مرز اون چی که به نظر میاد در مکاسب محرمه، کتاب مکاسب و متاجر مخفی میشه، با اون چی که در کتاب بی میاد همینه. در کتاب بی نگاه اصلی معطوف به اون بطلان وضعی با بیان شرایط. همین که بی رو شروع میکنید، کتاب بی در هم مکاسب و ملازم کردی شروع میکنید، میگه شرایط المتعاقدین شرایط العوضین. معنای شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، معنی و مفهومش اینه که هر جا یک شرط نبود معامله باطله. اونجا نگاه به بطلانه، یعنی شرایط صحت رو ذکر میکنن و عند انتفاع احد شرایط در شرایط اون وقت معامله میشه باطل. اما در مکاسب و متاجر یا مکاسب محرمه طبق اصطلاحاتی که حالا ما گفته میشه، اصطلاح قدیم اینجا نبوده که میگم مکاسب محرمه، اسمش مکاسب و کتاب و مکاسب و متاجر مثلا بوده، حالا ما بهش میگیم مکاسب محرمه. در اینجا نگاه فقها معطوف به حرمت تکلیفی. این فرق اون چیزی که اینجا رو اونجا. البته اینطور نیست که تداخل نباشه، گاهی در بحث و مصداقا تداخل داره، ولی مرز درستش بر اساس اون بحث قبلی هم که از کردیم اینطوره که در مکاسب و متاجر اولا ما خصوص بی مقصودمون نیست، مطلق معاملاته، و ثانیاً و نکته محوریش این است که نگاه ما متوجه به حرمت تکلیفیه، مواردی که عقاب داره، گناه داره ارتکاب یک تکسب اقتصاد و معامله ای. حالا گاهی هم این حرمت تکلیفی با وضعی همراه، گاهی هم نه جدا، چون بهش اصول نجم. اما در بی اونجا شرایط صحت را میگیم و از شبت که طبعا وقتی شرایط صحت نباشه وقت میگیم اینا باطله، اما معنای بطلان همیشه نیست که اصل اون انشاءالام حرامه. این هم تفاوتیست که اینجا با اونجا داره. این نکته هم رعایت بکنم که نهی این بحث با یه بحث اصولی هم ارتباط داره و اون اینه که نهی در معاملات موجب فساد یا نه. این هم توجه داشته باشید، نهی در معاملات موجب فساد داره. پس بحث ما در اینجا در مکاسب معاملاتی که منهی و عنها به نهی تکلیفی، نه نهی وضعی و نه. اون وقت این بنابر این که نهی در اینها نهی تکلیفی بیاد، اون وقت این مصداق یه بحث اصولی میشه. یعنی اون چه که در مکاسب محرمه بحث میشه اینه که نتیجه میگیره که این بیع و این بیع و این اجاره و این اجاره مورد نهی تکلیفی قرار گرفته. اون وقت این صغرایی میشه برای بحث کبرای اصولی که آیا نهی در معاملات موجب فساده یا نه. اون که در اصول گفته شده نهی در معاملات موجب فساده نه، مقصودش این نهی تحریمی، نهی تکلیفی. و الا اگر نهی بیانش بیان وضعی باشه، اصلا گاهی اینجوری که نهی میکنه اصلا مقصودش همون اشاره بطلانه، اون نه. نهی تکلیفی در مکاتب محرمه بحث میشه و بعد از اون مصداقی میشه برای اون کبرای اصولی که آیا نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست، که البته مشهور محققی میگن موجب فساد نیست. چون اگر بگیم نهی موجب فساده دیگه اون قسم بعد نمیشه، هر جای نهی باشه بطلان هم هست. ولی چون غالب محققین این رو میگن و درست هم همینه که نهی تحریمی در معاملات نهی موجب فساد نیست، و لذا میشه بین این دوتا مخصوص منبر. این هم ارتباط این بحث با اون بحث مصوری. خب روز چهارشنبه از یک حدیثی هم بخونیم. در بهار الانوار جلد دوم از شبکه صفحه 27 حدیث شریفی است که از امام صادق صلوات الله سلام علیه نقل شده. از شبت که حفظ نقل کنه که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن یا حفظ ما منزلت دنیا من نفسی الا به منزلت میته اذا ترت الیها اکلت منها. دنیا رابطه من با دنیا اینطور رابطه ای، دنیا در پیش من مثل یک میته از ترتو الیها اکلتو منها. یا حق ان الله تبارک و تعالی علم من عباد و علیه عاملون و الى ما هم سائرون فحلم عنهم عند اعمالهم السیئه لعلمه السابق فیهم. خدا آگاه و با هم با بندگانش برخورد میکنه. این نکته را در مورد دنیا و این که در دید مؤمن و انسان عارف و اهل معنا دنیا مثل یک میته هست، این رو امام مطرح کردن. بعد فرمودن که این آیه شریف را خوندن، همین آیه که گاهی دیگه منم عرض کردم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون عنقا فی الارض ولا فسادا. این آیه شریف بزرگان خیلی بهش توجه داشتن و عرض شد که نقل کردم یه وقتی اوائل انقلاب بود که مرحوم مدنی که از علمای اخلاق بود، شهید مدنی، از شاد که در همین کتاب خونه مدرسه فیضیه در جمع نشسته بودن، ایشون اصرار کردن که اخلاق بگن، نشستن به صندلی همین آیه را خوندن و یه موقع گریه کردن و نشستن. خب آیه خیلی تکان دهنده است، تلک الدار الاخره نجعلها. من اینجا توجه نداشتم که خود امام صادق اینجوری بوده. امام جمله نصیحتی کردن و بعد این آیه رو خواندن و جعل یبکی، حضرت همونجور شروع کردن به گریستن وقتی که این آیه رو خواندن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوباً وقت العرض و الافتادا. این علوباً نکره در سیاق نفیه که اطلاق را میرسونه. تلک دار الاخره، اون آخرت که مراتب بالای رضوان الهی، نجعلها للذین لا یریدون علوباً وقت العرض و الافتادا. حالا فسادش ممکنه بگیم مخصوص فسادهای کشتن و بستن و امثال اینها، ولی علوباً لا یریدون علوباً، هیچ نوع استعلا و کبری در وجود اون نیست. دنبال خود و منافع و مصالح شخصی و شیطانی و هواهای نفسش نیست. خب این خیلی پیام سختی داره. و جعل یکی امام صادق شروع کردن به گریستن و می فرمودن که ذهبت و الله الامانی اندهاب الانگه، ذهبت و الله الامانی اندهاب الانگه. با این آیه همه آرزوهای آدم برباد میره، چیزی برای آدم باقی نمونه. ثم قال گریستند و فرمودن ذهبت و الله الامانی اندهاب الانگه. ثم قال فاز و الله الاسرار، تدری من هم الذین لا یعظون از ذر، کفا به خشیت الله علما و کفا به الاضطرار بالله جهلا. ابرار رستگار شدند و اونها کسی هستند که به هیچ چیزی به کسی آزار نمی رسانند. کفا به خشیت الله علما و کفا به الاضطرار بالله جهلا. و بعد فرمودن اون جمله مشهور که یا هست انهو یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. و من تعلم و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. فقیر تعلم لله و عمل لله و علم لله، در اون آسمان و عالم ملکوت او را بزرگ داشتن. ولی عالمی که لا یرید و علو بر فل عرض و لا فساد ها، لا یرید و علو بر فل عرض، اراده علو نداره، نه اینکه در عمل علو بیدا نشون میده، اراده علو بر فل عرض نداره. و این راه سختیست که امام صادق سلام الله علیه در اینجا برای اون گریه میکنن. طبعا بر امام روشن است و راه دشواری که در پیش روی ما هست. امیدوارم خدا ان شاء الله توفیق بده که این معارف را بفهمیم و عمل کنیم.